بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل پنجم، فجر متقین، فجور مترفین. جلسه دهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه
و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در نامه 45 نهج البلاغه که امشب باید با یک سرعت بیشتری این نامه رو بخونیم که این بحث به اتمام برسه، امیرالمومنین علیه السلام به عثمان بن حنیف فرمود که یک جمع اشرافی تو رو دعوت کرده به یک مجلسی، من فکر نمی کردم تو دعوت اینها رو قبول بکنی و پذیرفتی. و حضرت یک سری هشدار به او میدن که اینها خیلی درش نکات عمیق و دقیقی هست که ساعتها و ایام و ماها و سالها باید اینها به عنوان منابع درسی مباحثه بشه و مطالعه بشه، که افقی که امیرالمومنین مد نظرشه، انسان در افق امیرالمومنین، مسئول در افق امیرالمومنین، جامعه و فرهنگ در افق امیرالمومنین کشف بشه، معلوم بشه که چی مد نظر این ذات مقدسه. به عثمان بن حنیف فرمود فنظر الی ما تقزمه، نگاه کن چی به دهان میذاری. من هذا المقزم فما اشتبه علیک علمه فالفز، هر چی که علمش برای تو مشتبهه، معلوم نیست از کجا اومده، معلوم نیست که قرض چیه که این لقمه رو دارن بهت میدن، برای چی دارن از تو پذیرایی میکنن، چرا فقط تو رو دعوت کردن. اینجاهایی که امر مشتبه میشه، این لقمه ای که در دهانته بنداز بیرون، پرت کن. و ما ایقنت به طیب وجوههی فنل من، اون چیزی رو از گلو پایین بده و ازش بهره ببر که مطمئن باشی که این طیبه، پاک، ترتمیز، هیچ ابهام و گیری توش نیست. معلوم میشه که در مسئولین این قضیه سخت‌تره و بیشتر باید مراقبت بکنن تو رفت آمدهاشون، توی ارتباطات، رفاقتها. یکی از این کسانی که بعدا آتش بیار معرکه شد تو مملکت ما، بهش گفتن فلان مفسد اقتصادی، شهرامنامی، به تو مثلا دهه 70 300 میلیون پول داد، تو قبول کردی؟ گفت من از امام نامه داشتم، یادتونه دیگه اون بنده خدا. بعد اون یکی بهش گفت خب این آخه نامه امام چه ربطی به این پوله داشت و اینا؟ گفت من شهرام برام، جای دیگه گفته بود البته، گفت من شهرام و برام فرقی نمی کرد، هر کی می اومد می داد. این که شهرام برام برای آدم فرق نکنه، برای هر مسلمانی خطرناکه دیگه. اگه مسئول باشه اون طرف 8 سال رئیس مجلس بوده تو این مملکت، سالها رئیس بنیاد شهید بوده، این دیگه خیلی خطرش بیشتره. مراقبت و تو مسئولی بیشتر باشه. یک مسلمان معمولی مراقبت میکنه، هر لقمه رو نمیخوره، هر غذایی رو به زن و بچهش نمیده. یک مسئول با هر کسی، خب برای چی با تو رفت آمد میکنه، چرا به تو پول میده، عاشق چشم و ابروته. تو اگه تو این موقعیت نبودی، این جایگاه نداشتی، برای چی اصلا باید به تو سلام میکردن این مردم؟ حالا یه پولدار بیاد به تو مثلا خونه بده در فلان نقطه بالای شهر، همجوری از سر هدیه و علاقه و این حرفا، اینا چیزاییست که مشتبه. امیرالمومنین فرماید که باید مراقبت تو این امور زیاد باشه. بعد میفرماید که البته خب مسئولین باید سختگیریشون هم به خودشون بیشتر باشه. این نکته هم اینجا توی پرانتز عرض بکنم، امیرالمومنین در تمام عمر فرمود من اصلا مزه گندم رو نمیدونم چی، گندم نخوردم در تمام عمرم. عزیزی سوال پرسیده بود که خب چرا اینطور میشه؟ از این سوالای مجازی که میاد که زیادم هست و میاد و فرصتم نمیکنیم به این سوالا فعلا بپردازیم. حالا انشالله یه وقت دیگری بعد از اتمام این جلسات، احتمالا بعد ماه صفر اگه فرصتی بشه، به بعضی از این سوالات انشالله خواهیم پرداخت. ولی حالا اینو عرض بکنم، این اختصاص به امیرالمومنین نداشته، ظاهرا پیغمبر اکرم هم اینطور بودن. تو بعضی روایات داریم که پیغمبر اکرم هم نون گندم نخورد در تمام عمرش و امام صادق فرمودن نه تنها نون گندم نخورد، بلکه نون جویی هم که میخورد سه روز متصل اگر میشد بیشتر نمیخورد، همون سه روزی هم که میخورد به حدی که سیر بشه نمیخورد. نون جو هم نمیذاش بیشتر از سه روز بدنش عادت بکنه به اینکه دیگه هر روز نون جو بخوره. سه روز که میشد وقفه میداد، همون وقتی هم که میخورد سیر نمیشد. خیلی اینا حاکم جامعه اسلامی هست، خیلی عجیبه، خیلی اینا نکات مهمیه. برای همه مسئولین باید این مسئله قاعده و ضابطه باشه. در مورد رهبر انقلاب نقل کردن، رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب، که بنده اصرار دارم ایشونو به نام مقام معظم رهبری نگم، این عنوان عنوان غلطیه. بعضیا باب کردن، بدعت گذاری کردن این عنوان رو، زورشون میومد که ایشونو بزرگ بدونن، گفتن مقامش بزرگه، مقام معظم رهبری. نه، ایشون رهبر معظم انقلابه. بین این دو تا عبارت خیلی تفاوته. مقام معظم رهبری، مثلا آقای روحانی هم اگه رهبر میشد میشد مقام معظم رهبری، چون مقام مقام معظمیه، هر کی هم رهبر بشه اون مقام مقام معظمی. ایشون خودش معظمه، رهبر معظم انقلاب. اینو حواستون باشه، قاطی نشه. بعضیا جعل کردن این عنوان جعلی رو، زورشون میومد بعد امام به ایشون امام بگن، این که هیچی، بعد عنوانم ساختن مقام معظم رهبر. بعدن هم معظمش هم نمیگفتن، مثلا رهبری. بعدها دیگه خیلی احساس صمیمیت و رفاقت میکرد، مثلا نظر رهبری به اینه. رهبری دیگه در مورد معاویه هم میشه گفتی، حتی انقدر دیگه عنوان لجن آلوده. قداست و احترام این شخصیت باید حفظ بشه، رهبر معظم انقلاب. این بزرگوار میگفتن، افرادی که باشون در ارتباط بودن تو خاطرات که هست تو فضای مجازی و اینترنت و اینا هم هست، که طبیب ایشون، دکتر ایشون، آقای دکتر مرندی میگو انقدر که ایشون میوه استفاده نکرده بود، دستور داد شما از جهت سلامتی باید میوه بخورید، با این سنی که دارید، با این بیماری هایی که دارید، برای شما لازمه. شما چرا میوه نمیخورید؟ چون فهمید مگه همه مردم میتونن میوه بخورن؟ گفت بودن آقا به شما لازمه، این تکلیفه، من دکتر دارم تکلیف میکنم به شما. ایشون به بعضی آقازاده‌هاشون فرموده بودن که تو تهران ارزون ترین میوه‌ای که تو این چیزایی که دکتر گفته میگردید، منطقه‌اش رو پیدا میکنید، از اونجا خرید میکنید، اونم در حد نیاز و ضرورت. تا این اواخر میگفتن منزل ایشون یخچال نداشت. اونای رفیق دوست میگفت من یه وقتی گوشت قربانی برای ایشون آوردم، دو تا بسته به ایشون دادم، ایشون یه بسته رو برگردون. گفتم آقا باشه برای خودتون، من خودم اینو انفاق کردم و قربانی کردم و اینا. میگو ایشون گفتن نه لازم نیست. گفتم آقا من درخواست میکنم ازتون قبول کنیم، ایشون فهمون ما اصلا یخچال نداریم که بخوایم گوشت رو نگه داریم. خب اینا چیزایی که باور نکردنیه. بارها به ایشون گفتن آقا بذارید ما مستند بسازیم از زندگیتون، ایشون فهمون باور نمیکنه، بدتر میشه، بیشتر به شبهه میافتن مردم، فکر میکنن یه چیز دیگه ایه که اینا دارن اینجوری نشون میدن. بذار همونقدی که الان ذهن ها تو همون فضایی که هست لااقل همینجوری بمونه. خب اینا اصلا باورش سخته برای ماها، چطور میشه اینجوری زندگی کرد؟ چند شب پیش ما تو همین مشهد منزل یکی از دوستان که نزدیک همینجا هم هست اتفاقا دعوت بودیم، یعنی عیادت رفته بودیم. عیادت همون هم معمولا ما ساعت 11 12 شب میریم، وقت دیگه فرصت نمیکنیم. 12 شب رفته بودیم عیادت بیمار تو منزلش. این دوست ما، مادر بزرگ خانومشون، حالا این صوتا رو میشنون دیگه، خودشون و خانومشون و مادر خانومشون و مادر بزرگ خانومشون، خلاص عرض سلام داریم به همش. مادر بزرگ خانوم ایشون دوست 50 60 ساله همسر رهبر معظم انقلاب، و خب ایشون قبلا خاطراتی برای بنده تعریف کرده بود. مادر خانومشون هم که دخترم بزرگوار میشه، این سری که رفته بود منزلشون، این سری خاطرات عجیب غریب تعریف کرد. بنده بهشون گفتم بابا اینا رو شما مادرتون، اینا که مثلا مادر ایشون که خب سالیان سال رفاقت داشتن، گفتم اینا تکلیف شما هست، بیایید بگید بفهمن مردم، با خبر بشن. حالا اجمالا یه قولی گرفتیم که یه مصاحبه بعدن بشه کرد با این بزرگوار و یه سری از خاطرات رو منتشر بکنن. از عجایبی که توی زندگی و رفت آمده با منزل رهبر معظم انقلاب داشتن اصلا عجایبی گفته میشه. از وضع منزلشون ایشون گفتش که من مثلا سال 47 بوده که بوده یه وقتی، حالا شاید هم عقب‌تر، رفتم منزل رهبر معظم انقلاب، دیدم همسر ایشون یه سری فرش آورده توی حیات میخواد بشوره. اسم همسر رهبر معظم انقلاب منصور خانم. ایشون میگه، گفتم منصور خانم اینا چیه؟ گفت دیشب ریختن منزل، آقا رو یعنی رهبر معظم انقلاب جلوی بچه ها سابقی ها گرفتن مفصل زدن، تمام این فرش پر خون شده، حالا دستان ها میخوام بشورم کمکم نده. ایشون میگفت یه مدتی طولانی شده بود زندان رهبر معظم انقلاب و این بچه ها هیچ خبری نداشتن. میگفت همسر ایشون دو تا از این بچه ها رو که اون موقع اولی و دومی ظاهرا فقط بودن، یکی از بچه هاشون هم از دنیا رفته، آقا مرتضی نامی ظاهرا داشتن که از دنیا رفت، این بچه های کوچیکو میاره حرم، میگه شما با این دل شکسته توسل کنید از امام رضا بخواید که باباتون پیدا بشه، یه خبری ازش بیاد، که میگن اندکی بعد پیدا میشه. این خاطرم عجیب بود، حتی خیلی خاطرات گفتن، حالا من اندکی فقط دارم اشاره میکنم. ایشون میگه من بچگی هر وقت آقا رو میدیدم میگفتم ایشون چرا انقدر قرص میخوره؟ میگه بسته بسته قرص بود. میگفتن بس که ایشون شکنجه شده توی زندان و حالا تازه قبل از ترور ایشون بوده که دستشون مجروح بشه، معده ایشون و بدنشون آسیب های جدی دیده. و هم میگفتن که یه وقتی پدر ایشون مرحوم آیت الله سید جواد خامنه ای توی حیات منزل مشغول وضو گرفتن بود، دو تا از فرزندان ایشون، دو تا برادران رهبر معظم انقلاب رو سواک برده بود، خبری ازشون نبود. رهبر معظم مدتی رو رفته بودن دنبال اینها، گشته بودن مشهد و تهران و اینها، برمیگرده منزل، آسد جواد وقتی میونه در باز میشه میگه آسد علی تویی؟ با یه خوشحالی داشته وضو میگرفته تو حیات، میگه از برادرات خبرش رو ظاهرا آسد محمد و آسد هادی بودن که اینها پیدا نبودن. سوال میکنه از داداشات خبری شد؟ ایشون عرض میکنه نه بابا. میگه هیچ خبری ازشون نداری؟ میگه نه. میگه یه رعشه ای افتاد به تن آسد جواد خامنه ای که تا دم مرگ ایشون این رعشه با ایشون بود، بدنش میلرزه، یه ترس، یه واهمه، یه حد به ایشون افتاد که این دوتا بچه چی شدن، کجا اینا ترور شدن، کشته شدن، زنده مردن، یه ترسی ها به ایشون افتاد تا آخر عمر بود. به هر حال اینا رو عرض میکنم چون بعضی سری از همین رو میخوان یه چیز درست بکنن. نه، ما افتخار میکنیم زیر سایه حکومتی هستیم که بنا داره به صورت جدی به نهج البلاغه و کلام امیرالمومنین عمل بکنه. این افتخار برام. البته هیچ کسی امیرالمومنین نمیشه، این برایش هیچ تردیدی نیست، همه ذره ای از ذرات وجود امیرالمومنین هست، ولی این افتخار برای ما هست. مملکتی هستیم رهبر ما علویست، علویست. البته خیلی از مسئولین ما هم متاسفانه از این فرهنگ بیگانند، از این حال و هوا خیلی دورند. انشالله که اونا هم به برکت این حال و هوای خوب رهبر این انقلاب و مردم پای کار این انقلاب، اونا هم حال و هواشون علوی بشه. در ادامه امیرالمومنین میفرماین که تو نگاه کن ببین امامت چه مدلیه، تو به من نگاه کن، تو سر همچه سفره نشستی آقای عثمان ابن هنر، مگه من امام تو نیستم؟ کی دیدی علی سر همچه سفره های بشینه؟ کی دیدی علی همچین دعوت های رو قبول کنه؟ خیلی اینا حرفه ها معلوم میشه شیعه بودن اینجاها معلوم میشه، شیعه بودن به ایناست، خالکوبی میکنه پشتش یا علی مدد باب شده این چیزا با خالکوبی، با این فعل حرام میخواد اعلام بکنه ابراز محبت رو به امیرالمومنین، چیز میدازن گردنشون، قلاده میدازن گردنشون توی صحنه امیرالمومنین، رو زمین خودشون رو میکشن، ما کلب علی هست. امیرالمومنین مثلا انگار معاذ الله فریب میخوره با این چیزا، گول میخوره، با ادعا و سر و صدا واقعیت رو ببین چی بوده، اون مدلی باش بدون سر و صدا. اویس در تمام عمرش پیغمبر رو که ندید، یک بار امیرالمومنین رو دید، اونم شب شهادتش بود، یعنی شب ملحق شد فردا شهید شد. اویس قرنیه که شب جنگ صفین ابن عباس میگه، گفتم آقا چرا دست دست میکنی برای جنگ؟ فرمود هنوز مونده. گفتم دیگه باید چی بشه؟ فرمود لشکر ما باید بشه 10,000 نفر. ابن عباس میگه منم، اینو شیخ مفید نعم میکنه در ارشاد، میگه منم دنگم گرفت برم بشمارم اینم سپاه چند نفر. گفت لشکرم 10,000 نفره میجنگ. گفت پردا صبح با لشکر 10,000 نفره میجنگم. گفت منم رفتم شمردم دیدم 9,999 نفر. گفتم هیچ چی دیگه. ببینید اینا مظلومیت امیرالمومنین نشون میده، عجایب نیست اینا. گفتم هیچ چی دیگه، فردا همینو دست میگیرن خوارج و دشمنان علی. حالا تو موقع خیلی درگیری خوارج ظاهر نبود، همینو دست میگیرن. و گفتش که چیکار کنیم الان، این حرف امیرالمومنین درست در نمیاد. و گفت نصف شب دیدم یه نفر داره از دور میاد، کلاخو سرش دوتا پر این طرف اون طرف کلا خودش، چیزی که تو تعزیه ها میبینه. نزدیک رسید، حضرت فرمود تو اویس نیستی؟ من منتظرت بودم، اویس قرنی. بعد این همه مدت ملحق شد و فردا هم شهید شد اویس در جنگ صفین، روز شهدا. خب اویس قرنی شما ببینید محبت اهل بیت پیغمبر اکرم امیرالمومنین، هی چاکرم مخلصم، هی بیاد نمیدونم به اینا نیست. اون عمل مهمه، رفتار چجوره. فرمود آقای عثمان ابن حنیف تو خیلی با ما به قول مشهدی ها یخلایی، یخلا درسته دیگه ها، تلفظ دقیقش، تو خیلی با ما یخلایی، خیلی رفیقی، خیلی صمیمی، ولی این کارت به من نمیخوره ها. اگه تو مأمومی من امامم، این اینا خیلی با هم جور در نمیاد، علی مدلی نیست. الا و ان لكل مأموم اماما یقتدی به، همه دنبال یک کسی را میرن، همه از یک کسی الگو میگیرن. و یستضیع بنور علمه، دنبال اینن که او چی میگه. الا و ان امامکم، اگه تو مأموم منی و من امام تو هم، امام تو این مدلیه، قد اکتفا من دنیا به طمرای، با دو تا لنگ کهنه داره زندگی میکنه. امام تو این مدلیه، لباسش رو ببین، این لباس امام توه. و من طعمهی به قرصی، غذاش چیه؟ دو تا قرص نونه، نونه جوی خشک. اگه تو شیعه منی، من اینم، تو چقدر اینجوری، تو چقدر این مدلی، چقدر شبیهی، هر چقدر شبیهی همون قد شیعه. به من چجوری زندگی میکنم؟ کی دیدی علی رستوران لاکچری دعوتش کنن؟ 10 مدل غذا بذارن؟ علی مگه شخصیت نیست؟ مگه رئیس نیست؟ مگه حاکم نیست؟ به هر عنوانی نگاه کنی امیرالمومنین حقشه که سر همچه سفرهای بشوننش، اعلم از علی نیست، قاضی القضات، هر جور حساب کنی جا داره که امیرالمومنین رو همچه سوری بهش بدن. بهش میگه کی دیدی من همچی لقمه همچی سفره؟ شب آخر به دخترش میفرماید که این چه غذایی درست کردی؟ هم شیر گذاشتی هم نمک، دوتا خورش گذاشتی برای من، عجیب. بعد میفرماید که اون کسی که غذاش خوبه، همونجا به حضرت زینب فرمود، من روایت چونجا آوردم، فرمود اونی که غذاش خوبه و لباسش خوبه و موقعیت دنیایش خوبه، این گرفتاری آخرتش زیاده. این هم خضای خوب میدونسته امیرالمومنین، داری به من میرسیم، خیلی به من رسیدی اینجوری. حالا دختر خوب دازه دخترشه، از بابا داره پذیرایی میکنه، لقمه شبهناک نیست، یک کسی که کارش تو دادگاه گیره نیومده همچه سفره پهن کنه، دخترش از سر عشقش به بابا، غذای آنچنانی هم نیست، همه این مردم کوفه میتونن همچه چیزی رو بخورن. خیلی اینا عجیبه، این مواظبت ها. بعد می فرماید که علاوه اینکم لا تقدرون علی ذلک. البته من میدونم که شما نمیتونید این مدلی باشید. ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدق، تا میتونی حواست به خودت باشه، اینجور منو کمک کن، مراقبت کن، تلاشتو بکن، خودتو پاک نگه دار، زحمت بکش. اجتهاد یعنی زحمت کشیدن، تلاشتو بکن. بعد فرمود فوالله ما کنزت من دنیاکم تبرا. به خدا علی حاکم بود ولی از دنیا یه دونه شمش طلا برای خودش ذخیره نداشت، یه دونه شمش. دیگران ثروتاشون عجیب و غریب بود. یالا این شبا بنده میخواستم یه کمی از وضعیت اشرافی معاویه براتون بگم که فرصت نشد، که خلیفه دوم وقتی اومد در شام موقعیت معاویه رو دید، گفت تو کسرا یا عربی؟ کسرا پادشاه ایران بود، اون برم پادشاه روم بیزانس. او گفتش که من در برابر این رومی ها میخوام که به قول ما کل این رومی ها رو بخوابونم. این غربی ها، این پولدارای غربی و رومی ها، اینا مردم اگه اونا رو ببینن دلشون میره. من یه قصر سبت و ترتمیز اینجا زدم که مردم دلشون نره اگه اونا رو دیدن. بدونم خودمونم داریم از اینا. استدلال های هچل هفت اینجوری میشه. و چون مقایسه کنین ثروت اینا رو، خصوصا بنی امیه، خصوصا از زمان خلیفه سوم به بعد، تو منابع خود اهل سنت ببینید و مقایسه کنید با سیره امیرالمومنین، با رفتار امیرالمومنین، خیلی عجیبه. فرمود والله من از زندگی از این دنیا یه دونه شمش ندارم، ذخیره نکردم. ولد دخرت من قنائمها وفرا. من یه دونه از این ثروت‌های دنیا به کمترین چیزی برای خودم غنیمت نبردم. ولا اعددت لبالی ثوبی تمرا. این لباس کهنه هم که تنمه، یه دونه لباسی که جای این داشته باشم، تو کمد آماده داشته باشم، جای اینم لباس ندارم. اون قضیه معروفش اینه دیگه، امیرالمومنین آستینشو تکون میداد، بچه‌ها گفت بابا چرا باد میزنه خودشو؟ بابا گفت باد نمیزنه، این غسل جمعه کرده، امیرالمومنین نماز جمعه داشت میخون، لباس خیس شده، داره تکون میده که خوش بشه، لباس دیگه نداشته، یه دست لباس داشت امیرالمومنین. همون هم تازه وقتی خریده بود رفته بود، به قول ما لباس بنجل رو خریده بود تو بازار، با قنبر رفته بود خرید کنه. اصلا این آدم شاخ در میاره. چلا به همین زودی و زود زیارت امیرالمومنین بریم، قلبمون رو جلا بدیم با دیدن اون گنبد طلایی. دست قنبر رو میگیره میبرش بازار، یه لباس خوب برمیداره، میگه قنبر تو جوونی، لازم میشه ترت کن. میگه آقا شما حاکمی، رئیسی، هیئت دیپلمات میان، شما من پیرمردم، یه لباس به قول ما بنجل ور میداره، تازه میاد با سنگ این سر آستیناشو خراش میده که یکم پوسیده بشه، از اون حالت نوعی در بیاد، یعنی نمای نوعی نداشته باشه، جلوه نکنه به عنوان لباس نو. خیلی عجیبه با اصلا قابل درک. خب همینه که مظلوم واقعا فکر خوشش میاد، حتی از مسئول این شکلی آدم خوشش میاد، ولی تو بخوای رئیس بشی کنار امیرالمومنین، میگه به تو میگه این مدلی باش، خب معلومه که میره معاویه پناه میاری، معاویه بهتره که اینجوری باشه، تو هم باید اینجوری باشی. به امامت نگاه کن، پدر آدمو در میاره. امیرالمومنین میفرماید که بلا حزت من ارضها شبرا. من از این دنیا یه وجب مال من نیست. خونه شخصی نداشت امیرالمومنین. قضیه فدک رو البته عرض می‌کنم، همینجا می‌فهمم خود حضرت. ولا اخذت منه الا کقوت اتان دبره. تعابیر می‌فهمید مثل یک حیوانی که مجروح شده از خوراک می‌افته، یه حیوان رو به مرگ چطور از خوراک میفته؟ میخواد تشبیه داره میکنه امیرالمومنین. دیگه یه کسی که داره دنیا میره چقدر خوراک میخوره؟ یه حیوانی که داره دنیا میره چقدر خوراک میخوره؟ همچون چرب و چیلی نمیفته، به زور بگم علف مثلا بهش میدن، به زور یه گازی میزنه با بی رغبتی، همونم اگه قورت بده قورت نده. تشبیه رو شما این جهت رو داشته باشید، نگید آقا حضرت چرا خودشونو به یک حیوان دارن تشبیه میکنن، نه، این جنبه تشبیه اینجاست. اون حالت بیمیلیه در حد ضرورته، اصلا شوقی نداره، هوس و شهوتی نداره، اشتهایی نداره، میفهمن من خوراکم اینه، این مدلیه، مثل یه حیوان دم مرگ که اصلا اشتها نداره، اینه غذای علی اینه. بعد فرمود، اینجاش خیلی قشنگ فرمود، البته من اگه میخواستم میتونستم. اولا میگه که اینو تو چشم من چیه این موقعیت دنیا؟ ولهیه فی عینی اوها و اوهن من افست مقره. این درخت بلوط یه میوه‌هایی داره، دیدید لابد که میفته اصلا استفاده هم نمیشه، این باز که میکنی شیرش رو میخوای بخوری از این گند فاجعه آمیزی داره میوه بلوط. تازه بعضی مدلاش بس که بدتر هم هست، حالا همین چیزی که حضرت اینجا اشاره کردن همینه. میفهمن طعم دنیا، این ریاست و قدرت و غذای چرب و چیلی و لباسه آنچنانی و میز و ماشین آنچنانی و اینا تو کام علی کوچیکتر و اوها و اوهن، هم کوچیکتره هم پستره از مزه این میوه این درخت بلوط تو کام آدم. حال آدم به هم خوره پرت میکنه، اون چه طعمی داره؟ اینا تو کام من از اون تلختر. خیلی عجیبه اصلا این عبارات، اصلا تاریخ به خودش ندیده کسی همچی حرفایی زده بشه، از آدم های معمولی به خودش ندیده تاریخ که همچی حرفایی، چه برسه به حاکم، به رئیس، اونا همچی رئیسی، این همه بلاد تو چنگش بود. بعد میفرماید که بلا کانت فی ایدینا فدک من کل ما ازلت و سما، بله از کل این آسمونی که سایه انداخته یه فدکی دست ما بود، یه تیک زمین از این دار دنیا داشت اونم فدک بود. فشحت علیها نفوس و قومن و سخت انها نفوس و قومن آخری. توابیرم که از جهت بلاغی عبارات عجیب و غریب، کلمات میفرماید یه تعدادی چش نداشتن اینو برای ما ببینن، شحت اون طرف هم سخت، اینا زورشون اومد ما از دار دنیا چیزی داشته باشیم، اونام که بعد از ما حمایت میکردن که اینا چنگی ما در نیارن، اونام سخاوت به خرج دادن رفت، از دار دنیا یه فدک داشتیم اینا چشم نداشتن ببینن، اونام که با سخاوت گفتن از دست در بیاد، دوتایی دست بکی کردن یا چنگی ما در اومد. و نعم الحکم الله، حالا خدا حاکمه، قضاوت خواهد کرد نمود این زمین. بعد عبارت جالب، و ما اصنا به فدک و غیر فدک، علی و با فدک و غیر فدک چی کار؟ به من چه فدک؟ همچه زمینی که اگر میمان برن بیرال بمینیم بنزی بوجه یک مملکت بزرگ درآمد ماهیانش بوده، که حالا فرصت نیستم به فدک عرض بکنم، از پنبهی که اونجا کش میشد، از میوه هایی که اونجا حاصل میومد، یک زمین عجیب غریبی بود، ثروت عجیب غریبی اونجا. میفهمد گرفتن رفت به فدک چی کار دارم من؟ تعبیر خیلی عجیبه. میفهمد که و نفس و مزان نحافی قد جدس، آخر که آدم میذارن توی یه تیک قبر، توی چاله میذارن، تنقط افی ظلمتهی آثارها، اونجا تو اون تاریکی بند میاد، زمین ممینه دیگه نمیمونه برات، و تغییب و اخبارها، همه این داستان‌های اینجا تموم میشه اونجا. و حفرتون لوزید فی فسحتها و اوسعت یدا حافرها لزقتتها الحجر و المدر و سد فرجها التراب المتراکم. یه حفره اونجا قبر که هر چقدر وسیعش کنن، هر چقدر اونی که داره میکنه بزرگ بکنه، آخر از این منبر سنگ و کلوخ میفته پرش میکنه. سنگ و کلوخ های مرمون میشه میریزه توش، آخرین قبر رو پر میکنه. و انقدر اونجا خاکه که همه اینا پر میشه، چیزی دیگه جای راحت خوابیدن اونجا نداری که فکر کنی جا برات بزرگ در آورده، تهش قبره که به زور آدم اون تو جا میکنه. بعد میفهمد که و این نماهی نفسی عروضها به تقوا، علی خودش رو ریاضت میده، این تعبیر امیرالمومنین، من دارم جانم رو نفسم رو ریاضت میدم، خودم رو مهار کردم. اینجوری میگم امیرالمومنین که اصلا اتومات خوبه دیگه، همینجور خدا دکمه رو زده همینجور اتومات. نه آقا، میگه من دارم مهار میکنم خودم، منم به من باشه، به نفسم باشه، منم خوشم میاد از خوب خوردن و خوب خوابیدن و کیف و حال دنیا و عیاشی و نفس. نفسش مثل ماست دیگه، نفس که با ما مشترکه، انسانه دیگه، انا بشر رو مثل کن. اونم گشنش میشه، غذا میخوره، تشنش میشه، آب میخواد، خسته میشه، خواب میخواد، ایناش با ما مشترکه. میگه من خودم ریاضت میدم. حالا بخش آخر این خطبه که نامه که میرسه از میفهمن که اگه میخوای حزب الله باشی، حزب اللهی باشی، تو اون جناهی باشی که علی تو اون جناهه، باید یه جوری باشی که هر وقت خسته شدی دست بذاری زیر سرت، بالشت دستت باشه بخوابی، لنگ تخت و لایکو و کوفت و زهرمار نباشی با هواپیما برات بفرستن. این اینجور اشرافی بودن از توش آدم برای امیرالمومنین در نمیاد، آدم برای اسلام و انقلاب در نمیاد. باید گشنگی رو تحمل کنی. حضرت امام چی فهمون توی وصیت نامه؟ انسانی تا آخر خط با ما میماند که درد، فقر و استضعاف را چشیده باشند. خیلی عبارت امام خمینی قشنگ رحمت الله علیه. اونی که سیلی خورده، اونی که کتک خورده، اونی که بچه شد داده، اونی که زندان رفته، اونی که گرسنگی کشیده، اونی که اردو جهادی میره، رو زمین میخوابه، اون میفهمه، او قدر میدونه، او پای کاره، او تحمل میکنه. اونی که شکمش سیره و معلومه یه ترقه در کنم داد و بیداد میکنه. همیشه سیرام بیشتر از همه دوغورتون نشون باقی. اینو امیرالمومنین به مالک هم فهم. فهمون حواست باشه اینایی که پای کار تو هن، این قشن مستضعف هم توقعشون از همه کمتره، هم روز کمک بیشتر از همه کمکت میکنه. اونایی هم که سیرن هم توقعشون زیاده، هم روز کمک کمکت نمیکنه. دیدید دیگه، اشراف پشت بعضی از این رؤسای جمهور ما بودن، یکم که تق و توقش در اومد اشراف پشتش رو خالی کردن. بعضی از این رؤسای جمهور ما بعدن به انحراف هم کشیده شدن، ولی لااقل با مستضعفین بسته بودن. به انحراف هم که کشیده شدن مستضعفین بازدلشون نکردن. این طرف رد صلاحیت شد و انتخابات اخیر 3-4 میلیون رأی باطله به نامش زده بودن تو انتخابات. اون یکی رفقاش همه پولدارا بودن، همونا ولش کردن. خیلی عجیبه اینا، همش عبرته ها، خیلی تو اینا نکته است. یعنی آخر قشن مستضعف همین پای همین آدمی که کج شده باز هستن، پای همین هم هستن. اونا بخوا بچه هر هزینه بده برای تو، تو رو میخواسته برای ایشو نوشش، یه گرین کارت بوده که استفاده کنه، الان دیگه فایده نداری، منفعت نداری، بردن اسمت هزینه داره، میسوزن. خود اونا میگن گردن تو میزنن میفوشنت. خیلی توش نکته است. فهمود علی نفسش رو ریاضت میده. لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، تا روز قیامت که ترس بزرگیه اون روز در امان باشه. و تثبت علی جوانب المظلم، روز قیامت نلغزه، نیفته تو چاله. ولو شئت لهتدیت الطریق، اگه میخواستم بلد بودم، الی مصفا هذا العسل، عسل خوب من بلدم، عسل ترتمیز پیدا کنم بخورم درست کنم. و لباب هذا القمح، مغز گندم رو غذا باش درست کنم، غذای خیلی لذیذ. و نسائج هذا القز، بافته های ابریشم برای خودم درست کنم، لباس درست کنم. ولیکن حیات انگقلبنی هوای، ولی نمیذارم هوا به من غلبه کنه، هوای نفس. و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه، نمیذارم طمع من منو بندازه به این که هی برم غذاهای لذیذ تستر این غذاها بشم، این من اونور هی غذاهای لاکچری و آنچنانی. عبارات خیلی عجیب. ولعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فی القرص، شاید تو اون اطراف این مملکت اسلامی یه نفر باشه که تا حالا اصلا امیدی نداره به این که تیک نونگیرش بیاد. ولا اهدله به شبه، هیچ تجربه نسبت به سیری نداشته باشه. من اینجور زندگی میکنم با او هم دردی کنم، با اینکه اصلا او علی رو نمیبینه، خبرم نداره، فیلم بردارم نمیاد اینجا فیلم بگیره مستند بسازه پخش کنه، میگم پیش خدا باید جواب بدم. بعد اینجا وارد عباراتی میشه امیرالمومنین که دیگه خیلی 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 فوق العاده و عجیبه و همه این بحث این چند وقت ما تو این عبارات نهفته است. اول میفهمن که اعقنع من نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین. من همینقدر قانع باشم که بگن این امیرالمومنین، بهم بگن آقای رئیس جمهور، بهم بگن رئیس، بهم بگن دکتر، بهم بگن رهبر، بهم بگن امیرالمومنین، همین همین با همین دلم خوش بشه. ولا اشارکهم فی مکاره ده، ولی وقتی که سختی میاد با مردم شریک نباشن تو گرفتاری و سختیاشون. ملت همین رفتن سر کار تو کرونا، طرف دو سال بود بیرون نیومده بود، بهش گفتن شما چی؟ میگم وقتی جایی سیل میاد کسی نمیره وسط سیل وایس. خب ملت چی هم بس که میرن وسط سیل همه دارن کشته میشن، از خونهش در نمیومد، هم جلسه اونجا برگزار میگردن. چقدر تفاوته. او اکون اسوه لهم فی جشوبت العیش، من باید اسوه باشم برای اینا موقع گرسنگی و سختیشون. این موقع باید بگن علیو ببین، نه پولدارا بگن رئیسمون رو ببین، خونش رو ببین، کاخش رو ببین، هنوز جا داره تا ما به این برسیم. معمولا اینجوری بوده همیشه، میگه من رئیسم، من از مدیر کلم پایین تر باشم، مدیر کل من شاسی بلند داره، من مثلا با شاسی کوتاه بیام. معمولا منطق مدیرا اینه دیگه، میفهمید که نمیگه من از مدیر خودم کمتر باشم، میگه من از اون آخرین گرسنه که توی مملکت از همه گرسنه داره، از اون در مقایسه با اون سیر باشم. من باید یه جور باشم که او بگه به علی نگاه کن، پس هنوز یکی گرسنه تر از من هست، نه اینکه این مدیر من نگاه کنم بگم این مدیر منه، من از این کمتر باشم. این چقدر تفاوت منطق امیرالمومنینه. و اینا سخته، اینجور ریاست و مدیریت هیچیش به آدم نمیچسبه، همش کوفته برای آدم، همش درده، همش زخمه، هیچیش حال نمیده. هیچ عاقلی پیدا نمیشه برای این مدل ریاست خودشو بندازه جلو، دست و پا بزنه، چه برسه به اینکه حق و ناحق کنه، دروغ بگه، تهمت بزنه، وعده خالی بندی بده. اون که دیگه هیچی، اون که دیگه هزار تا درازگوشو رد کرده. اگه این ریاست که دیوانه ایم، اگه میخواد خودتو بندازه جلو که رئیست کنه و بیان التماست کنه، همونجوری که امیرالمومنین فهمو فلتمسو غیری، برید یکی دیگر التماس کنی، طبیعی التماسو به کار بردیم، همونجوری که مردم التماسش میکردن. اینه داستان. بعد میفرماید که خیلی سریع بگم که از روزم نیفتیم امشب شب آخری، چقدر مطلب زیاده و حیفه که واقعا خیلی زیباست. این چند خط تو خیلی دل بدید کیف کنیم و جلسه رو تمام کنیم انشاءالله. لیشقلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه، من همین مشغول همین عیش و نوش دنیا بشم و کیف و حال دنیا، اکل طیبات و خوراک خوب و کباب و جوجه و شیشلیک و مشغول همینا باشم. کالبهیمه المربوطه، مثل یه حیوانی که با تناب بستن، مثل یه گاوی که با تناب بستن، مثل گوسفندی که با تناب، دیدی گوسفند رو با تناب که می‌بندن هی جلوش کاهو می‌ریزن، علف می‌ریزن، هی می‌ریزن بخوره، باز باشه انقدر بهش نمیدن ها. اینی که بستن خیلی تعابیر فوق‌العاده است که وقت نیست تک تک اینو گفته بکنه. کالبهیمه المربوطه، مربوطه تناب بسته، بهیمه هم که مشخصه دیگه، چهار پا، مثل چهارپایی که با تناب بستن. چرا با تناب میبندن؟ میخوان زر پیش کنن، اون شب آخر هی به خیکش قضا میبندن، کاهو میریزن، علف میریزن، هی یونجه میارن. فرمود آدمی که تو زندگی منطقش اینه، مشغول خوردن، هی جلوش میریزن و میخوره، یا خودش میریزه و میپاشه و میخوره، این مثل بهیمه مربوط هست، مثل گوسفندیه که با تناب بستن میخوان سرش رو ببرن. هموها علفها، همه هم و غمش علفش. اول مرسله، یا مثل یه گوسفندی که ولش کردن، اون رو بسته بودن، اینو ولش کردن. شغلها تقممها، که همه مشغولیت این اینه که شکمش پر بشه. دیدی؟ چوپان که حیوان هم بره بیرون، هیچ به هیچ چیز دیگه حواسش، آقا ماشین میاد، آقا نمیدونم فلانه، استرس هیچی رو نداره، فقط نگاه کنه علف کجاست. حالا مسئولینش به کنار، عمومش هم به کنار، اونی که تو زندگی همش نگاهش به اینه، علف کجاست؟ ممکنه مثلا من طلبه باشه دور از ساعت آقایون علما در جلسه، منبر دعوت میکنن، سخنرانی، جلسه، کتاب، تدریس، نگاه میکنن علف چقدر داره، چقدر میدین، ساعتی چند، چند نفر، زحمت چقدر داره، هیناش به علفش نگاه میکنه. اینم گوسفنده، اینم گوسفندی زندگی میکنه. من مثال آخوندیشو زدم که دیگه شما به بعدشو خودتون برای خودتون بسازید دیگه، اینجاشو گفتم که دیگه برید تا همهشش، هر چی که همه منطقش همینه، علفش چقدر، فقط این شکمه سیر بشه، همه هم مقام شکمش یک ذره. آقا نیاز مملکت، خدا، پیغمبر، اخلاص، تقوا. من چک دارم، من قصد دارم، من کوف دارم، من درد دارم، اینجوری میشه. مثلا همین امرمون آدم پیدا نمیکنه دیگه، تو سران و حکومتش آدم پیدا نمیکنه، وسط وسط دیگه هیچی، اینجوری چند تا پیدا میشن. فرمود تکترشو من اعلافها و تلهو اما یراد و بها. این اصلا خبر نداره، اولا که همه همش به اینه که همه حواسش به اینه که علفش چی میشه، بعدش اصلا خبر نداره که دور و بر چه خبره، مثلا نه تهدیدی میفهمه، نه احساس خطری، نه دشمنی، فقط نونش مهمه. او اترک صدا او اهمل آبثا، من اینجوری باشم که همینجور ول به چرخم یا دنبال بازی باشم، او اجر رحبل الذلاله، یا یه ریسمانی گردن من انداخته باشم رو بچرخونن دور خودشون. اعتصف طریق المتاهه، همینجور ول به چرخم ندونم کی داره چیکار می‌کنه، هر طرف پول اومد، هر طرف کیف و حال اومد، همون وری برم. البته می‌فهمید ممکنه کسی بگه که آقا تو اگه قضاوت انقدر کم و کم به خود میرسی چطور اینجور، اگر جنگاوری تو میدون جنگ لشکر دشمن رو قلقم میکنی، فهمت اینجا وسط شبه پیش نیاد. من مثل اون درخت بیابون میبونم که بهش قضا آب نمیرسه ولی از همه سفتر و محکمتر، برعکس درختی که کنار آبه این چوبش هم نازکه، هی بهش آب میرسه، آدم اشرافی نازک نارنجی هم هست، بالا چشم ابروه بهش نمیشه گفت حاج قاسم میگونم بچه روستا زمخت سفت محکمه، اونی که تو پر قو بزرگ شده، تو پرنیان بزرگ شده، با یه بشکن میترسه اشکش در میاد فرار میکنه، فهمید من این مدلی هم. یه تعبیری داره اینم براتون بگم و دیگه بقیهش رو که نمیرسیم بخونیم. بعد میفهمید که منم الان از خدا خواستم به قدری زنده بمونم که زمین رو از لوس وجود معاویه جمعش بکنم، من محکمم و سفتم و توی این مسیر محکم بایستم، من انقلابی هم خلاصه عبدالمومنین فهمم، و اون اگه اونجوری نبود خوراکم اینطور نمیتونستم انقلابی باشم، منم از شما وا میدادم، منم مثلا خیلی وا میدادم. این که دیدی علی صفر بایستد از حرفش کوتاه نمیاد، بخاطر اینه که علی منفعتی نداره، دستش تو جیب کسی نیست، دهنش به کسی بند نیست، نمیشه علی رو خرید، نمیشه علی رو گول زد، علی نقطه ضعف نداره، بچهش کانادا نبوده مجبورش با کانادایی‌ها ببنده، فلان دانشگاه گند و کثافت بار نیورده مجبورش اینا همه رو تایید بکنه، چیزی نداره، کثافتی توی عقبه امیرالمومنین نیست. بعد یه تعبیری داره اینو عرض بکنم و دیگه آخریش بشه، میفرماید که بعد با دنیا امیرالمومنین حرف میزنه که دنیا منو رها کن و برو سراغ یکی دیگه و من تو رو سه طلاقه کردم و این قضای معروفی که شنیدید، این عبارت رو براتون میگم. میفرماید که وعیم الله یمیناً استثنی فیها به مشیت الله، یه قسمی میخورم که فقط این قسمم رو با اذن و اراده خدا میشکنم، وگرنه با این قسمم تا آخر وایستادم. لعروزن نفسی، من به خودم فشار میارم، به خودم ریاضت میدم، ریاضتن تهش و معها الالقرص، خوب دل بدین این چند خطو تمومش کنم، خیلی زیباست. میفهمن من نفسم رو یه جوری بارو بردم که یه تیکه نون اگه بهش برسه این کلاشو مندازه آسم، با یه تیتاب نفس من آروم میشه، به قول امروزیش میشه، یه جوری من اینو کله نفسم رو صفر گرفتم. بعضی ها با کلاه هفت رنگ هم که بذارید اینا چیه؟ خیلی اینا توش نکته است. نفس هی طغیان میکنه، عادت میکنه. یکم این قضایه میاد پایین، صداش در میاد. میگه من یک کاری با نفسم کردم، یه تیکه نون خشک اگه بهش بدن کلاهشو میذاره آسمون که من آخرون سیر میشم. و تقنه و بالملح معدوما، به یه نمک دلش خوشه. ولأدعن مقلتی که عین ما، با این چشما یه کاری کردم که همش داره از خوف خدا میباره و عشق میریزه. نزب معینها مستفرقتن دموعها. بعد میفرماید که خیلی این تعبیر زیباست، اتمتل و سائمه من رعیه ها فتبرک و تشبه. خیلی زیباست. گوسفندا تو بیابونا شکماشون از علف پره، میخوابن. گله ها تو آقلا از علف سیرن میخوابن. و یعکل و علی منزادهی فیهجر. گوسفندا که همه سیرن و خوابن، گاوام که همه سیرن و خوابن، علی هم سیر باشه و خواب باشه. قررت ازن عینهو از اختدا بعد از سنین المتطاوله بالبهیمت الحامله. علی چشم روشن که آخر عمری به گوسفند اختدا کردی. اگه اینطور باشی چشم روشن بعد این همه سال، دغدغه گوسفنده، همت گوسفنده. شب با شکم سیر سرتو بذاری بخواب، این که همت گوسفنداست که چشم روشن. تو هم همجوری و همینقدر قانه ای، همین یه چیزی فقط یه نون بخور نمیری، زندگی همین بود، اومدی دنیا همین، به همین برسی، شب گشنه نباشی. خب گوسفندام که همه همتشون در تمام روز همینه که، همه استرس و دغدغه‌شون همینه که شب گشنه نباشه. چشم روشن که بره، امامت شده گوسفند، اقتدا کردی به گوسفند. خیلی حرف اینا، خیلی کوبنده است این عبارات. اونی که اینجوریه امامش گوسفنده، امامش گاوه. میبینی تو غرب سگ رو سرشون میذارن، امامشونه. همه اون فاکتورایی که این برای زندگی میخواد و بهترشو داره بدون هیچ استرس و دغدغه‌ای، بدون اینکه سر کار بره، مالیات بده، وام بده، بیمه داشته باشه، صد برابر من داره کیف میکنه. اون امام هممونه، اقتدا به سگ کرده، زندگی سگی. آرزوش اینه که مثل سگ زندگی کنه. میبینی که چرا میرن پول میدن ازش که سگ بشن رسما. تو ژاپن طرف چند میلیون یورو داده بود برای اینکه سگش کنه، عمل جراحی که اینو سگش کرده، با سگ ازدواج میکنن، با سگ زندگی میکنن، کیف میکنن دیدن سگ. این منطق آدم این وقتی اینجوری شو، خب اون که بهتر از من داره زندگی میکنه، جفتگیریشو میکنه، نه اجاره خونه میده، خیلی از این مشکلات هم نداره، نه تصادف میکنه، نه نمیدونم پول هواپیما باید بده، کیفشو میکنه، بده دردسر. چی میشه ما سگ بشیم؟ میگه کسی که اینجوریه، این مسیری که تو شروع کردی با این یه لقمه که خورده، آقای عثمان ابن حنیف تهش اینا یه لقمه بود، ولی تهش اینه. خیلی عجیبه. و صائمت المرعیه که دیگه حالا این بحث، بحث مفصلی است. پیاده روی اربعین خیلی جهات مثبت و مبارکی داره. من چند کلمه عرض بکنم و روزه بخونیم و جلسه تمام و شب آخر این دهه و خلاصه خدمت رفقا بودیم این دهه، الحمدلله توفیق بود. یکی از ابعاد خوب این پیاده روی اربعین همینه، حتی به شرط اینکه آدم مراقبت داشته باشه، اینه که این بعد حیوانی آدم رو میشکنه. آدم تو کربلا دیدیم یکی که زمین پیدا میکنه بغل خیابون زیر خودش، مقوای کارتون یه چیزی پرد میکنه میگیره میخواد، دستشو میذارید سرش، رو خاکا، تو بیابون، لباس خاکی، به یه قطره آب مختصری از لیوانای همدیگه که دهنی شده. بنده هم خیلی مقیدم که میرم از لیوانای دهنی میخورم. خیلی این سوسول بازی های لیوان یه بار مصرف و اینا که چقدر هزینه هاش هم میره بالا. همین لیوانایی که همه توش خورده، تو اون کرونا که رفته بودیم از اون لیوانا میخوردیم، مخصوصا و تعمدن که من تازه مشکلات سینه داشتم بعدش خوب شد، مثل مشکلات قبلیم بعد از اون خوب شد. اینا احتمالاً دهان امام زمان به این لیوان ها رسیده، همین اگه آدم حواسش بیش باشه که نگاهش عوض بشه. احتمال داره که اینا دهان امام زمان به این دیوانه ها این قضا رسته باشه، مثلا اون مکبایی که بیریاه قضای معمولی میده، اینا احتمال داره امام زمان سر سفرهشون نشسته باشه، تو مکبایشون اومده باشه، این مکبای برشکسته. اینا ولی شکستن آدم خیلی خوبه، میشکونه آدم. محمد ابن مسلم پولدار بود، خیلی ثروتمند بود، کسی که از امام باقر 30,000 روایت نقل کرده، از امام صادق 16,000 روایت، نفر اول توی راویای ماست. امام صادق بهش فرمودن که حالا یا جنبه سیاسی داشته این کار یا حضرت جنبه تربیتی خواستن بکوبوننش، فرمودن که میری بغل خیام میشین دست فروشی میکنی، یه زنبیل خرما آورد بغل تو کوفه، بزرگ یه کوفه بود، ابو حنیفه وقتی بلد نبود سوالو جواب بده ارجاع میداد به محمد بن مسلم، گفت جوابشو برای من بیار که من فردا تو درسم بگم. عالم درجه یک کوفه بود، دیدن بغل مسجد نشسته زنبیل خرما گذاشته رو خرما فروشه، قبیله و عشیرش منم گفتن به خاطر خودت نمیگیم پاشو، به خاطر اعتبار قبیله ما پاشو، گفت دستور امام صادقه، گفتن لاقل برو گندم آسیا کن جلو در خونت، آسیا گندم آرد بفروش، گفت باشه، گفت این جور دست فروشی بغل خیابون، گفت حضرت من دستور من خدا بشکنم. این خود شکستنه خیلی قشنگ، این تو پیاده روی اربعین، یکی نشسته کفشا رو واکس میدن، یکی نه کفشا رو جفت میکنه، یکی پا میشوره، یکی ماساژ میده مشتون، بعد این حالت منتقل میشه ها، یعنی شما هم که با هم دیگه میرین انقدر اینجا حالت انکسار و تواضع زیاده، این رفیق هم میگه بیا پشت تو ماساژ بدم، اینم پای رو میشوره، اینم لباس اونو میشوره، اینا خیلی قشنگ، اینا تربیت میکنه آدم برای امام زمان، برای امیرالمومنین، اون این مدل آدمی که امیرالمومنین میخواد. حالا یه ابعاد دیگه هم داره که تو جلسه دیگه انشالله عرض میکنم در مورد پیاده روی اربعین. این شکستگی خیلی مهمه، خیلی مهمه، و تو این شکستگی ها انشالله عزیزانی که راهی میشن یا عزیزانی که راهی اند و میرند و میشنوند این حرفا رو، یه جوری بریم با یه حالی بشکنیم. بعضی مقیدن پا به رهنه میرن تو این مسیر اونقدر که میتونن، خیلی اینا قشنگ، آفتاب به صورت آدم بخوره، صورت آدم بسوزه. چون معاویه ابن عمار میگه که من شنیدم از امام صادق علیه السلام حضرت تو سجده گریه میکرد و دعا میکرد، فرمود خدایا من این بدنهایی که تو مسیر زیارت کربلا دارن میان به تو میسپارم. این صورتهایی که با آفتاب میسوزه تو این مسیر به تو میسپارم، این بدنهایی که زخم برمیداره تو این مسیر به تو میسپارم، روز قیامت از تو تحویل میگیرم این بدنها، اینا رو امانت به تو میدم، قیامت از تو تحویل میگیرم اینا رو. این چهره هایی که آفتاب میسوزونتش، خوش به حال اونایی که وقتی که اولو برمیگردن صورتشون سوخته، اینا دعای خاص امام زمان نصیبشون شد، دعای امام زمان با دعای امام صادق که فرق نمیکنه، امام زمان هم تو سجده گریه میکنه برای همه همجور دعای میکنه، صورت های سخته، خوشبال اونا که صورتشون میسوزه. و این شکستگی ها تو رو منتقل بکنه، یاد کن این صورتت وقتی میبینی آفتاب خورده، بگو به یاد اون بچه هایی که آفتاب به صورتشون خورده، اون زن و بچه ای که آفتاب ظهر تابستان و گرما صورتشون رو سوزون، بیانه اون سر برنه که آفتاب می سوزون این سر رو، بیانه اون تن برخار که سه روز زیر آفتاب بود پاره پاره، بیانه اون تنهای برخار. این حال خیلی قشنگ، این شکستگی کوله رو کمرت اذیتت میکنه، بار سنگینه، شونه ها زد میندازه، بگو به یاد اون گل و زد یاد اون زن و بچه این گرمه ترشون با گل و زنجیر خورده شده بود، کبود شده بود، زخم شده بود، نجوا کن تو این مسیر، پاهات آبله برمیداره، بیان اون بچه ای که خانه بیا بود پاهاشو زخم کرده بود، بگو من آدم بزرگم، قدم به قدم اینجا احترامم میکنم، این پای من الان زخمی شده، اولین جایی که برسم موکبی باشه، هلال احمر باشه، دکتر باشه، سوزن میزنه، عفونت ها رو از پام بیرون میکشه، چسب میزنه، زخم ما میپوشونه. فدای اون بچه ای که هی خاک میرفت توی زخمان، وقتی هم میگو پاهم زخمه با تازیانه میزدم، با سیلی میزدم، موهاشو میکشیدم میبردم. بچه تو دوی مسیح چیون میبری؟ خسته میشه بغلش میکنی نوازه جزی. تو کالسکه گذاشتی سایبون کالسکه رو میکشی رو بچه آفتاب وضعیتش نکنه. بگو به یاد اون مادری که دلش برای شیرخونش تنگ شده. خانوما احتمالا تو این مسیر یه وقتایی وای میستن به بچه شیر میدن، اونجا شما دیگه باید نجوا کنید با روبا. بگو به یاد اون خانومی که شیر داشت ولی دیگه بچه ندار. و تو کربلا میری با عزت و احترام و جمعیتی منتظرن تو برگردی، هی بهت پیام میدن، زنگ میزنن، کجایی، کی برمیگردی، از مرز رد شدی، حالت خوبه، سالمی؟ فدای اون زن و بچه‌ای که دیگه تو مدینه کسی رو نداشتن. گفتن رباب وقتی برگشت دیدن تو میدون مدینه نشست، گفتن چرا نمیری؟ گفت کجا برم؟ من دیگه از این دنیا کیو دارم؟ سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در درجه آقای امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل زن الحقوق زن الارحام اصحاب سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما، سفر زائران امام حسین بی خطر قرار بده، ما را به زودی زود به زائران امام حسین ملحق بفرما، در دنیا زیارت در آخرت شفاعتشون نصیب ما بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام.